من هفته گذشته که در زنجان بودم برای بحث انتخابات هیئت وشوی استان بود. خب گروه قبلی یک از دوستان خوب ما که اونجا این مسئولیت برای 4 دوره داشت، این مسئولیت رو به یک فرد تازه نفس در این حوزه داد. البته همه همکاری ها و روابط دوستانه شکل خواهد داشت و ادامه پیدا خواهد کرد. تجربه یک زن هم قاعدتا استفاده میکنم. خدمت عرض کنم خب وشو در استان زنجان با توجه به حضور مربیان و همینطور قهرمانان قدیمی و ارزندهی که داره که یکی از شاخصترین اونها میشه گفت محسن محمد سیفی، بالاخره نقش جدی در کشور در حوزه فنی در بخش ساندو و تالو بازی میکنه. غالبا اینطور نیستش که ما حالا در وشوی کشور تک قطبی باشیم، ما شهرها و استانهای بسیار خوب دیگه داریم مثل مازندران، مثل اصفهان که و فارس که همواره در تلاش هستند و همواره موفق هم بودن در رویدادها و همینطور اعزام ورزشکارهای ملی کوش ما. در مورد کوراش هم که شما فرمودین، خب ما بعد از 2 سال رویداد قهرمانی کشور بانوان میتونستیم برگزار بکنیم. این اتفاق باعث شد که ما چهره ها و قهرمانان جدیدی از استانهای متفاوت دیگه هم ببینیم و اینطور نبودش که ما فقط قهرمانان خراسان شمالی داشته باشیم. و این اتفاق جالب وقتی افتاد که استانی مثل اصفهان اومد و از خراسان شمالی هم پیش افتاد و این نشون میده که این تمرکز زدایی در حقیقت داره شکل میگیره و تمام استانهای ما در این حوزه های مختلف فعال هستن و امیدواریم این تلاش ها ادامه پیدا کنه، چرا که ورزش کوراش هم برای ما بسیار اهمیت داره با توجه به اینکه این رشته ورزشی در بازی های کشورهای اسلامی که آخرهای تابستان اگر مشکلی نباشد و برگزار بشه و در ترکیه حضور خواهد داشت، بعد از اون در بازی داخل سالن خواهد بود. ایشان ایندور گیمز سال 2022 پایان سال 1400 خواهد بود و بعد از اون بازی های آسیایی که سال آینده در تابستان برگزار میشه. به همین خاطر خب ما برنامه های ویژه برای تدارک و آماده سازی این تیم هم داریم و امیدواریم بتونیم از تمام ظرفیت های کشور برای این حوزه هم استفاده بکنیم.
خب حالا شما به عنوان رئیس یک فدراسیون مدال آور در حیطه ورزش های رزمی فکر میکنید که یک فدراسیون در شرایط شما باید چه برنامه‌ریزی هایی داشته باشه تا همونطور که ابتدای سوالم هم خدمتتون عرض کردم ما قطب‌های زیادی داشته باشیم، چی کار باید بکنیم به نظر شما؟
آقای فتیر، ما برنامه های جدید تو حوزه استعدادیابی داریم و این موضوع به شکل جدی از طرف فدراسیون وشو داره ادامه پیدا میکنه. یکی دیگر مواردی که ما دهن جدی روش برنامه ریزی کنیم بحث توسعه همگانی هست که از همینش فعالیت های همگانی بالاخره ما میتونیم قهرمانان و ورزشکاران جدیدی رو به این دورشته معرفی بکنیم. اینها برنامه هایی هستش که فدراسیون وشو داره با صورت تخصصی دنبال میکنه و همیشه هم پیش رو بوده. در بحث آموزش هم ما تلاش زیادی کردیم که بتونیم سطح دانش فنی رو در سراسر کشور به صورت یک نواخ تلاش کنیم بالا بیاریم و به همین منظور ما دوره های مربیگری و تخصصی ویژه رو برای تمام استانهای خودمون با سهمیه مشخص و انتخاب شده داشتیم که این اتفاق باعث شده که ما بتونیم انشاءالله در تمام استانها و مربیان فعال و قهرمان پرور داشته باشیم که این پراکندگی ورزشکاران ما در سراسر کشور به صورت یکنواخت باشه.
حالا به نظر شما ما الان در حال حاضر در استانهای مختلف چند تا خانه وشو داریم؟
ما تقریبا بغیر استان تهران که متاسفانه یکی از ضعیف‌ترین استانهای ما در حوزه امکانات و تجهیزات ورزشی هست و ما خیلی تلاش کردیم که این کاستی ها رو جبران بکنیم با خود حضور خود فدراسیون وشوی در همین استان، ولی در تقریبا در تمامی استانها ما خانه وشو داریم و در اختیار هیئت‌های ورزشی ما هستش. در بعضی از استان‌ها بیش از یک خانه وشو داریم. خب این باعث شده که اتفاقات بسیار خوبی در اون استان‌ها شکل بگیره و ورزشکاران و قهرمانان بتونن به راحتی از امکانات استفاده کنن. خب در صورت این تعطیلی که باعث کرونا ایجاد شده، خب یه مقدار محدودیت جدی ایجاد کرده که امیدواریم ان شاءالله این روزهای سخت هم به زودی سپری بشه.
خب جان صدیقی، الان تمام این خونه های وشو که شما اشاره کردید من میدونم که خب یکی از دغدغه های رشته وشو تهیه فرش تالوه. حالا این فرش تالو رو آیا همه استان ها دارن که بتونن روش تمرین بکنن؟
خیر، خب فرش تالوی که
در میدونم قیمتش هم خیلی زیاده، وارد کردنش هم سخته،
اصلا تقریبا ناممکن شده با توجه به شرایطی که وجود پیدا کرده و محدودیت هایی که برای ورود تجهیزات ورزشی حتی گذاشته شده، تقریبا ممکن نیستش حتی ما فرش جدید وارد کنیم. فرش خیلی قیمت داره، همین الان شاید نزدیک به 1 میلیارد تومان نمونه خارجی اون باشه، ولی خب با این وجود فلوتون باشه رفت دنبال تولید داخلی این موضوع و ما تونستیم با تولید کننده داخلی بعد از رفت آمدهای زیاد محصول خوب و مشابه رو پیدا کنیم، هم برای زیر سازی و هم روی اون در خصوص همون فرشش. الان با یکی از تولید کنندگان داخل کشور داریم کار میکنیم، یکی از تولیدهای مطرح هم هست و تونستیم به نسبه گرچه روند کند هست ولی خب این روند رو ادامه بدیم. الان در همین سال گذشته، در 5-6 ماه گذشته، ما 3 تخته از این فرش های تالو نو و جدید رو تونستیم به استان هامون بدیم و اون فرش قدیمی رو خب به هیئت های شهرستان. به هم خاطر این باعث شده که الان این روند شکل بگیره و امیدواریم امسال در سال 2400 با پشتیبانی که میشه و این مانهایی که قاعدتا وجود دارد ما بتونیم انشاءالله سرعتمون رو بیشتر بکنیم و بتونیم تعداد فرش های تالو رو در سطح کشور بیشتر هم بکنیم
انشاءالله. به عنوان سوال آخر، ظاهرا کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک جلسه ای داشتن با مسئولین فدراسیون وشو و فعالیت های اجتماعی و خدمات انسان دوستانه فدراسیون وشو هم تجلیل کردن، در رابطه با این جلسه هم میتونید مختصر صحبتی داشته
باشید؟ بله حتما، خدمت هستم. خب باعث افتخار بود اولین جلسه کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک در سال 1400 به میزبانی فدراسیون وشو برگزار شد و از با توجه و این نگاه خوبی که در این کمیسیون شکل داره و وجود داره و فعالیت های فدراسیون های مختلف رو رسد میکنن، خب از تلاش هایی که همکاران من در فدراسیون و در تمام هیئت های استانی انجام دادن تو بخش توصیه های اخلاقی، در بخش خدمت رو عرض کنم کارهایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی بر عهده تک تک ما افراد چه به صورت شخصیت های حقیقی و حقوقی از فدراسیون وشو تو این زمینه تلاش های زیادی کرد، چه در حوزه کمک های مؤمنانه، چه در حوزه بحث روستایی کمک به بحث سلامت در جامعه و همینطور ساخت خانه های وشو، تجهیز اونها در روستاها و مناطق محروم که یکی از پروژه هایی که در دست احساس داریم همین پروژه خانه وشو برای امید هست در شهرستان بشاگرد و روستای دوگنویر و همه اینا رو دوستان دیدن و صحبت شد و تشکر کردن و تقدیر به عمل اومد. ما دلگرم شدیم از اینکه این اتفاقات دیده میشه و توجهش میشه، امیدواریم امسال بتونیم خیلی محکمتر و جدیتر تو این حوزه ها قدم برداریم و منشأ خدمات به جامعه عزیز کشورمون ایران بشیم.
بله، تشکر میکنم از آقای امیر صدیقی ریاست محترم فدراسیون وشو که پاسخگوی سوالات این برنامه بود.
سپاسگزاریم ازتون جناب صدیقی.
خیلی ممنونم جناب اکرامی، جناب خطیبی و همه شنوندگان و رادیوی خوب که به ما این فرصت رو دادید. دست شما در نکنه.
خواهش میکنم، وقت بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بعد ارتباطات تلفنی هم با برنامه برقرار کردید که خیلی ازتون سپاسگزارم، چون آقای آرش میراسپایلی رئیس فدراسیون جودو کشورمون پشت خط برنامه هستن، این صحبت رو به سرانجام برسونیم چون مباحث مهمی رو داریم. انشالله ارتباطات تلفنی شما رو هم پخش خواهیم کرد. جناب میراسپایلی سلام. آقای میراسپایلی سلام.
آقا سلام علیکم.
وقت شما بخیر، خوبین؟
ارادت دارم، مخلص
شما. درود بر شما. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. به اتفاق آقای خطیری در خدمت شما است.
در خدمتیم عزیز.
آجناب آقای میراسپایلی عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. من حالا به خاطر محدودیت وقت سوالاتمو خیلی سریع باهاتون در میون میذارم. خب به عنوان نه تنها رئیس فدراسیون، به عنوان یک شخص فنی و به عنوان یک متخصص جودو میدونم که نتایج مسابقات اخیر در خوزستان مسلماً رضایت شما رو جلب نکرده. من خواستم در این رابطه و نتایجی که به دست اومده نظر خود شما رو هم بدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام و صبح خیر دارم خدمت شما و هم میهنان عزیزم. خدمتتون عرض بکنم، خب من شاید یک نگاه دوگانه‌ای رو به این مسابقات داشتم، قهرمانی آسیا، و طبیعتاً خب همه عزیزان میدونن ما 18 ماه رو در تعلیق بودیم و شرایط کرونا هم خب به نوعی مضاعف کرده بود این موضوع رو، و اینی که کلاس‌های تمرینی ما به عنوان ورزش‌های پر برخورد تعطیل بود به صورت طولانی. و تو این شرایط خب ما وقتی رأی داد اومد 3 روز فرصت داشتیم که تیم رو انتخاب بکنیم، و توی اون 3 روزی که به ما فرصت دادن، خب 3 روز بسیار سختی بود که من به تیم بزرگسالانمون و بچه‌های بزرگسالان خب حق میدم، خب عادلانش این بود که ما مسابقه انتخابی برگزار کنیم که ما هیچ فرصتی رو نداشتیم. اما یک ترکیبی رو از تیم نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اعزام کردیم که یک سنگین وزن نوجوانانمون که آقای سعید کرجی 2.5 متر 170 کیلو وزن و 18-19 سال مدال نقره آسیا داشت جز ترکیب تیم گذاشتیم، طلا و نقره و برنز سال گذشته 2 سال گذشته جوانان آسیا رو در ترکیب تیم با آقای بریماندو رو. خب یک نگاه پشتوانه‌سازی داشتیم و یک نگاهی به آینده و اینه که یه نیم نگاهی هم به سهمیه داشتیم. خب به نظر من بچه ها عمل کرده نسبتاً متوسطی رو میتونیم بهشون بدیم با توجه به این. اگر روز عادی بود نه، من کاملا رضایت نداشتم و شرایط عادی بود واقعا میشد رضایت نداشت، اما خب به بچه ها میتونیم حق بدیم و عملکردشون به نوعی متوسط بود، هرچند که آقای بریمالو واقعا تلاششو کرد، زحمتشو کشید و واقعا مسابقات خوبی رو برگزار کرد و یه قهرمان بزرگ برای ما که انشالله من فکر میکنم با توجه به این شرایط هم بتونه نیم نگاهی رو به صحنه المپیک داشته باشه. اما آقای سعید کرجی واقعا روبروی قهرمان جهان و آسیا با این سن کمش بسیار خوب ظاهر شد و امتیاز بازاری مسابقه رو برگزار کرد. اما میتونم واقعا بگم که این مسابقات میتونه یک سکوی پرشی برای همین نوجوانان و جوانان باشن که ما نگاه ویژه‌ای رو به این بچه‌ها داریم. بله.
خب جناب میر اسماعیلی، بعد از مسابقات هم خب افراد زیادی در دنیای جودو که برخیشون معتقد شما و فدراسیون جودو هستن اظهار نظرهایی کرده بودن که ما اصلا هیچ کاری به اون اظهار نظرها نداریم، اما اخیرا شنیدیم به خاطر اظهار نظرهایی که آقای ملک محمدی در فضای مجازی داشته ایشون رو به کمیته انضباطی احضار کرده، باز اون هم مسئله هست بین شما و آقای ملک محمدی که ما هیچ دخالتی نمیخوایم کنیم، اما شما فکر نمیکنید که در این وضعیت یا در این دور زمانی یه مقدار صبر و حوصله یا به عبارتی مماشات با منتقدین لازم هستش؟ نظر شما چیه؟
والا نظر من با نظر شما موافقه، اما خب اگر در شرایط عادی بود و شرایطی رو که خدمتون عرض کردم، من خب شاید خیلی مسئله دیگر رو شما و دوستان عزیز ندونید، بعضی از این دوستان تحریک‌هایی رو داشتن نسبت به بچه‌هایی که خب در کلاس‌های خودشون بودن، اون بچه‌ها به نوعی تحریک شدن، اومدن علیه فدراسیون، علیه جامعه جودو کارهایی رو انجام دادن. ما هم نگاه انضباطی نداریم، نگاه حمایتی داریم، و اینی که خب شاید کمیته انضباطی اسمش بد باشه، اما
بله،
ما نگاهمون نگاه این هستش که بیاد تو این جلسه توجیه بشن و نگاه محرومیتی و نگاه برخورد چکشی نداریم. اما از کسی که مربی تیم ملی بزرگسالان ما هستش بیاد واقعا علیه فدراسیون در رسانه ها و تحریکاتی رو انجام بده، خب قطعاً چون زیر تحت پوشش فدراسیون هستش و از فدراسیون واقعا داره کار میکنه با فدراسیون، خب حرف ما اینه که شاید در اتاق دربسته با مدیر تیمای ملی با رئیس فدراسیون راحت‌تر میتونستن صحبت بکنن تا اینی که ما شاید دوستان دیگه‌ای که بودن و صحبت کرده بودن هیچ کدوم کمیته انضباطی دعوت نکردیم. اما کسی که مربی بزرگسالان هستش و در چارچوب فدراسیون هستش، این انتظار رو میره که واقعا در اتاق دربسته انتقاداتش رو انجام بده، نه اینی که بیاد در رسانه و اینی که شاید برادرش اعزام نشده به مسابقات بیاد جبهه‌گیری‌هایی رو انجام بده. ما نگاهمون نگاه حمایتی است. و دوستان دیگه، خب ما با انتقاد کاملا برخورد عاقلانه‌ای داریم، هیچ صحبتی نداریم. آقای خطیری عزیز، ظرف دو سال گذشته می‌بینیم که واقعا انواع تهمت‌ها، تخریب‌ها و انتقادات گسترده‌ای رو علیه بنده داشتن. سکوت کردم به خاطر جامعه جدو، حرفی نزدم. در همین سفر قرقیزستان صحبت‌هایی رو مسئولین جهانی و آسیایی به من انتقال دادن، ایمیل‌هایی رو به من نشون دادن از داخل ایران که واقعا به عنوان یه ایرانی کسی این کارا رو بکنه آدم باید خجالت بکشه که علیه کشورش بیاد کارهایی رو انجام بده، صحبتهایی رو بکنه و بخواد تعلیق کشورش رو دامن بزنه. این خوب نیست برای ما و ما حرفمون با این آقایون و این دوستان اینه، ما اگر اختلافی داریم در داخل داریم، انتقادی داریم در داخل خونه خودمون داریم و طبیعتا من هم آدم کاملی نیستم، در مدیریتم قطعا ضعفایی وجود داره، اما ما اسم آرش میراسماعیلی و اسم جدو نیست، اسم کشورمون هستش. ما نباید کاری علیه کشورمون بکنیم که بیایم این تعلیق ها رو و این شرایط رو به وجود بیاریم و بخوایم منافع شخصی خودمون رو پیش ببریم. صحبت من با این آقایون همینه.
بله. خب آقای میراسماعیلی، نمیدونم حالا آقای کرمی وقت هستش ما یه سوال دیگه هم با آقای میراسماعیلی مطرح بکنیم؟
ما دو سه دقیقه دیگه زمان داریم. بله بفرمایید.
خب تو این دو سه دقیقه من یه سوال کوتاه از شما البته میدونم بله. جواب خیلی طولانی خواهد بود، ولی خب شما لطف کنید کوتاه جواب بدید.
بله.
سال گذشته، سال 1399، محدودیت با توجه به محدودیت هایی که گریبانگیر فدراسیون جدایی کشور ما بود، کماکان شما سعی میکردید که فعالیت های خودتون رو در فضای مجازی و جنبه های مختلف انجام بدید. آیا از برنامه هایی که انجام دادید رضایتمند بودید سال گذشته؟
ولی خب شاید بگم
یا امکان این بودش که اصلا فعالیت های بیشتری از خودتون نشون بدید؟
خب طبیعتا شاید امکان برای ما خیلی سخت بود و توی ورزش جودو اینی که رو در رو ورزش بخوایم همه کارامون رو در فضای مجازی و آنلاین انجام بدیم خیلی سخت بود، اما اسفند خوبی رو پشت سر گذاشتیم که با 16 تا تیم سوپر لیگمون رو برگزار کردیم، مسابقه لیگ منطقه‌ایمون رو برگزار کردیم. انشالله امسال سعیمون، اگه انشالله خدا کمک بکنه، این ویروس واقعا ویروس منحوس کاملا دست از سر مردم ایران و دنیا برداره، خب ما هم فعالیتامون رو سعی میکنیم بیشتر بکنیم تو این زمینه. اما خب واقعا سخته برای جودویی که رو در رو هستش، برای جودویی که باید حتما تمرین دو نفره و چند نفره داشته باشه، خب شرایط بسیار سخته.
تشکر میکنم از حضورتون.
ممنونم آقای
خطیب عزیز،
خیلی بزرگواری
که دعوت ما رو برای حضور در این برنامه و پاسخ سوالات
ممنونم. تشکر بزرگواریم. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون.
با عرض سلام و صبح بخیر به مجریان خوب ورزش ایران، ویژه ورزش‌های رزمی. در حالی که کمتر از 4 ماه تا مسابقات المپیک باقی مانده، حداقل در 3 رشته ورزش المپیکی جودو، تکواندو و کاراته خبرهای خوشی به گوش نمی‌رسد و آشکارا بگویم مسائل حواشی به مسائل فنی در سال المپیک پیشی گرفته و غافل از آن شده‌ایم که ما در تکواندو صاحب 2 مدال طلا در المپیک بوده‌ایم و چند مدال برنز در جودو و در مسابقات جهانی مدال طلا داشته‌ایم. در تکواندو امید به مدال داریم. لطفا سوالم از کارشناس برنامه این است که چرا چنین شده و یک منجی برای ورزش و رزمی المپیکی ما دیده نمی شود. ایجاد مسائل حاشیه‌ای بی نهایت شده و به جای آن که به فکر مسائل فنی ورزش های رزمی خود برای المپیک باشیم، فعلا در حال جنگ و جدل هستیم. چقدر خوب است که این مسائل رو جناب آقای خطیری بفهمم که علت آن چیست و چگونه به حل آن امید داریم. با تشکر هستم.
خب در موردش صحبت کردیم، اما صحبت‌های پایانی آقای خطیری رو هم بشنویم و تشکر میکنیم از این شنونده محترم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من با توجه به وقت کوتاهی که در اختیارم هست خدمت این شنونده عزیز عرض بکنم که فدراسیون ها با مشکلات خیلی زیادی مواجه هستند، خصوصا در این دوره که بیماری کرونا همگیر شده و محدودیت هایی رو ایجاد کرده. فدراسیون ها از بابت شیوع این بیماری از باب مسائل اقتصادی و مالی دچار مضیقه هستن. واقعا دارن با سیدی صورتشون رو سرخ میکنن. من اینجا سخنگوی فدراسیون ها نیستم، ولی فدراسیون ها یه دغدغه ها و مشکلاتی دارن، اضافه بر اونها بعضی اختلاف سلیقه ها، اختلاف نظر ها میاد سایه میندازه و باعث میشه این حاشیه ها به وجود بیاد. ایشالله ما در برنامه های آینده مفصلا به این مسئله میپردازیم و از رؤسای چند فدراسیون هم خواهش خواهیم کرد که بیان در رابطه با این مسئله صحبت کنن.
خیلی ممنونم ازتون، با شما خداحافظی میکنیم آقای خطیری.
خواهش میکنم، خدا نگه.
دوستان عزیزم پیامک فرستاده بودن، از آقای محمد اسدالله پور از آمل تشکر میکنم، موسی جعفری از شما هم ممنونم و عزیزان دیگری مثل آقای حقی که همراهی کردن برنامه ورزش ایران ویژه رشته های رزمی رو. امیدوارم هفته های آینده هم همراهیتون ادامه داشته باشه. ما در مورد کلیه رشته های رزمی صحبت میکنیم، کاراته، جودو، ووشو و تکواندو در اولویت بیشتری قرار دادن، اما رشته های رزمی دیگر که زیر مجموعه کنفور یا در واقع ورزش های رزمیست هم در برنامه در موردش صحبت میشه. حتی عزیزان اومدن پشت خط توضیحاتی در مورد اردوها و مسابقاتشون دادن هفته‌ای گذشته. ممنونم، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیوی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا با شروع ماه رمضان، ماه بهار قرآن، جزخوانی قرآن کریم از تمامی شبکه های رادیویی تقدیم همراهان رادیو خواهد شد و ما در صدا 24 به تناوب ساعت پخش این بخش ها رو خدمتتون عرض خواهیم کرد.
از فردا برنامه قدر قرآن در رادیو ایران ساعت 2:30 بامداد پخش میشه
و رادیو معارف هم در دو نوبت در ساعت 5:30 بامداد و 14:45 به ترتیب از حرم مطهر امام رضا علیه السلام و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها
تفسیر خوانی قرآن کریم رو به طور زنده تقدیم همراهانش میکنه. برنامه سحرگاهی رادیو سلامت در ماه مبارک رمضان بارانی ترین ماه نام داره
که هر سحر ساعت 2:30 بامداد به طور زنده همراه لحظات سحرگاهی همراهان این رادیو خواهد بود.
محسن نظری هستم، تهیه کننده برنامه بارانی ترین ماه، ویژه برنامه‌ای که سحرهای ماه مبارک رمضان از ساعت 2:30 تا 5:30 صبح از شبکه رادیو سلامت میتونید بشنوید. فردا 25 فروردین ماه 1400 این برنامه میتونید با موضوع شکر نعمت‌های خداوند شنونده باشید.
معضلات زندگی حتی اگه در حد ویروس کرونا و گرانی تلخ و تاثیرگذار باشن، بازم میتونن دستمالی طنز و شوخی و لبخند بشن.
عصر سبا فردا با نگاه طنز به سراغ گرانی و کرونا میره.
عصر سبا شروع شد.
شروع شد.
به نظر شما اگر گرونی و کرونا با همدیگه روبرو بشن چه گفتگوی بین اونها شکل میگیره؟ این چالش موضوع برنامه عصر سبای روز چهارشنبه 25 فروردین ماه است. من آزاده شاهرخمر از شما دعوت میکنم تا روز 25 فروردین ماه ساعت 17 همراه ما باشید روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز با عصر سبای رادیو سبا.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
اصل 122 اصل 140
اصل 130 بخونید آقا.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 117 قانون اساسی. رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرای بیشتری داشتند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارای آرای بیشتر از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
قانون اساسی میثاق ملی.
فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی، لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی، با پنجون شایی لاکی کولاکی، تو برزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی.
خرمای کفکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله، ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله، مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله، فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
چهارمین و پنجمین قرعه کشی تخم مرغ طلای تلاونگ با حضور نماینده سازمان برگزار شد. مرغ تلاونگ هفته پیش رفته بود تعطیلات، اما این هفته به جاش با دو تا تخم مرغ طلا برگشته. میدونی برنده های تخم مرغ طلای تلاونگ چه کسایی هستن؟ سرکار خانم صدیقه صدیقی و جناب آقای سیامک سلطانی. یه مرغ داریم، هفته یه تخم مرغ طلا جایزه میده.
ماه لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه، نهایت پاکیزگی.
ذرت بذار، پاستن بذار، چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم آبرسان ببرک، از بین برنده کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آبرسان ببرک.
جون من خوراک بادم، جون من طعم تو میده انرژی و جون به من، چین چین
سلامتی خوراکته، خوراک بادمجون چین چین.
چون به دستهای خود اهمیت می دهیم، مایع دستشویی لایف کر سرشار از ویتامین B5، لایف کیر، تراوت زندگی.